ساعت 21 9 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید هنوز دلایل حادثه تیراندازی روز چهارشنبه در کالیفرنیا نامشخص است. وزرای خارجه روسیه و ترکیه با هم دیدار کردند. و لندن به دنبال آزادی یک شهروند بریتانیایی ایرانی در تهران است. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حادثه تیراندازی در کالیفرنیا گفت اگرچه احتمال دارد این حادثه دلایل تروریستی داشته باشد، اما هنوز کارآگاهان در مورد دلایل آن به نتیجه‌ای نرسیدند. آقای اوباما روز پنجشنبه پس از دیدار با مشاوران امنیت کاخ سفید با نامشخص دانستن دلایل اقدام عاملان تیراندازی روز چهارشنبه در ایالت کالیفرنیا گفت ممکن است دلایل کاری منجر به این حادثه شده باشد. دو مهاجم مسلح که هویت آنها رضوان فاروق و تفشین مالک اعلام شده، روز چهارشنبه با حمله و تیراندازی به یک مرکز معلولان دست کم 14 تن را کشته و 17 نفر دیگر را هم زخمی کردند. هر دو مهاجم در درگیری با پلیس کشته شدند. وزرای خارجه روسیه و ترکیه عصر پنجشنبه در حاشیه نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در بلگراد با یکدیگر دیدار کردند. این نخستین دیدار دو مقام بلندپایه روسیه و ترکیه با یکدیگر از زمان سرنگون شدن جنگنده روسیه از سوی ترکیه محسوب می شود. جزئیات گفتگوهای سرگئی لاوروف و مولود چاوشاوغلو اعلام نشده، اما گفته شده است که این دیدار 40 دقیقه به طول انجام می ده. روسیه خواستار عذرخواهی ترکیه به خاطر سرنگون کردن هواپیمایش است، اما ترکیه تاکنون این درخواست را نپذیرفته است. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش نهایی خود درباره فعالیت‌های احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران را شب گذشته با 35 عضو به 35 عضو شورای حکام داد. مقامات ایران و آمریکا از این گزارش استقبال کردند و آن را قدم مثبتی در اجرای توافق هسته‌ای بین قدرت‌های جهانی و جمهوری اسلامی خواندند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
به دنبال انتشار گزارش نهایی یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره جنبه‌های احتمالاً نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران یا PMD، مذاکره کنندگان ایرانی از این گزارش استقبال کرده و آن را قدمی مثبت در اجرای برجام و لغو تحریم‌ها توصیف کرده‌اند. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه و رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام، گفته است با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر شورای حکام، انتظاری که ایران داشت در همین حدی بود که در گزارش دیده می شود. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هم این گزارش را مثبت ارزیابی کرده و گفته است آنها نتوانستند به هیچ مستندی درباره ادعاهایشان اشاره کنند. بنابراین به گفته آقای صالحی، این پرونده ساختگی که سالها ایران را گرفتار آن کرده بودند برای همیشه بسته خواهد شد. عباس عراقچی نیز تأکید کرده که به نظر او گزارش آمانو صراحتاً وجود یک برنامه نظامی را رد می‌کند و راه را برای اینکه شورای حکام موضوع PMD را خاتمه دهد هموار می‌سازد. برداشت حمید بعیدی نژاد، رئیس هیئت کارشناسی تیم مذاکرات هسته‌ای ایران، هم از گزارش آمانو این است که آژانس تأیید می‌کند هیچگاه برنامه هسته‌ای ایران از اهداف صلح‌آمیز خود خارج نشده و اصولاً چیزی به نام برنامه نظامی هسته‌ای هیچگاه در ایران وجود نداشته است. از جناح اصولگرایان هم کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، روز پنجشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت گزارش اخیر آژانس نشان می‌دهد که آنها اعتراف کردند از سال 2002 به این طرف جمهوری اسلامی هیچ حرکت انحراف‌آمیزی نداشته است. به باور آقای جلالی، در این شرایط آژانس باید پاسخگو باشد که چرا قطعنامه‌های به گفته او ظالمانه علیه ایران وضع کردند و چرا پرونده هسته‌ای را به شورای امنیت ارجاع دادند. اما بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس در وین، برداشت دیگری از گزارش آقای آمانو دارد.
گزارش آژانس میگوید که ایران تا قبل از 2003 به طور هماهنگ اقداماتی در جهت نظامی کردن برنامه‌اش انجام داده. مواردی رو که برمی‌شموره در این حال میگه اینا میتونن نظامی هسته‌ای باشن، اما مصارف دیگه هم دارن.
در گزارش یوکیو آمانو گفته شده که ایران دست کم تا پایان سال 2003 میلادی برای ساخت چاشنی انفجاری هسته‌ای تلاش کرده، اما این فعالیت‌ها از حد مطالعات امکان‌سنجی و علمی فراتر نرفته است. عباس عراقچی این بخش از گزارش آژانس را غیر قابل قبول خوانده و گفته است ایران در زمان مناسب نظرات خود را به آژانس اعلام خواهد کرد. اما در خارج از ایران و از میان گروه 5 به علاوه 1 نخستین واکنش را آمریکا نشان داد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایران به اندازه کافی با تحقیقات آژانس در مورد گذشته هسته‌ای خود همکاری کرده و آمریکا آماده است تا این پرونده را پشت سر گذاشته و به گام‌های بعدی بپردازد. مهران مصطفوی استاد دانشگاه در پاریس معتقد است با توجه به اظهارات چند هفته پیش وزیر خارجه آمریکا برجام بر اساس توافق وین اجرایی خواهد شد.
در توافقی که قبلا با هم صورت داده بودند فکر همه این امور رو کرده بودند که آژانس چنین گزارشی رو در چنین شرایطی بده. این که آقای کری هم حتی قبلا گفته بود که آمریکا به گذشته نگاه نمی‌کنه و به آینده نگاه می‌کنه دلیل دیگه است برای این که بگم که در توافقی که در وین صورت گرفته بود و خصوصا در توافقهای محرمانه‌ای که بینشون صورت گرفته بود این مسئله را هم پیش بینی کرده بودند. این است که از دید من چیز جدیدی صورت نگرفته و آقای خامنه‌ای جام زهر رو سر کشیده و برجام اجرا میشه همینطوری که در وین اومد.
گام بعدی در پرونده هسته‌ای ایران تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس و اجرای برجام است که به باور عباس عراقچی در اواسط دی ماه باید به روز اجرای شدن آن رسید. بهروز بیات نیز معتقد است شورای حکام پرونده پی ام دی ایران را می‌بندد ولی پرونده ایران در آژانس بسته نخواهد شد.
گزارش آقای آمانو زمینه رو برای اجرای کردن برجام فراهم میکنه. یعنی قبلا فکر میکردیم با توجه به که آقای آمانو گفته بود که گزارش سیاه و سپید نخواهد بود، به نظر میومد شاید جنبه های سیاه توش زیاد باشه، ولی واقعیت اینه که گزارشی که الان اومده بیشتر جنبه سفیدش بالاتر، این زمینه رو فراهم میکنه. هر جا که تردید بیان شده راجع به اقدامات ایران در اونجا هم بلافاصله نسبی شده. البته نکات ناروشنی هم توش باقی مونده، یعنی به این معنی که به احتمال قوی پرونده ایران در شورای حکام باقی نخواهد ماند، اما پرونده در آژانس مفتوح خواهد ماند که در شرایط مخصوصی بتونه دوباره باز بشه.
بر پایه توافق گروه 5 به علاوه 1 و ایران قرار است تا روز 15 دسامبر یا 24 آذر این گروه پیشنویس قطعنامه‌ای را برای بستن پرونده پی ام دی به شورای حکام آژانس ارائه کند. در صورت تصویب این قطعنامه مراحل اجرایی برجام و لغو تحریم‌ها آغاز خواهد شد. ایران گفته است اگر این پرونده بسته نشود برجام اجرا نمی‌شود.
اما روسیه اعلام کرد که تحویل سامانه ضد موشکی 300 به ایران را آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، ولادیمیر کوژین مشاور امور فنی و نظامی رئیس جمهوری روسیه گفت اجرای قرارداد فروش سامانه 300 به ایران آغاز شده است. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
خبرگزاری ایتارتاس روز پنجشنبه 12 آذر ماه به نقل از ولادیمیر کوژین دستیار رئیس جمهوری روسیه در امور فنی نظامی گزارش داد که قرارداد موجود میان دو کشور ایران و روسیه برای تحویل دادن این سامانه ها در حال اجرا شده است. دستیار رئیس جمهور روسیه جزئیات بیشتری درباره این موضوع بیان نکرده است. ایتارتاس همچنین در گزارش خود اشاره کرده است که مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو حدود یک ماه پیش از تحویل اولین سامانه موشکی S300 به تهران خبر داده بود. پیش از این مقام‌های ایرانی و روس درباره زمان تحویل این سامانه موشکی صحبت‌های متفاوتی را بیان کرده بودند. هرچند حاصل شدن توافق بین ایران و شش قدرت جهانی بر سر پرونده هسته‌ای این کشور در روند تحویل این سامانه موشکی بی تأثیر نبوده، اما هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل نظامی در عمان میگوید در صورتی که قول رئیس جمهوری روسیه عملی شود نباید بی تفاوت از کنار تحولات منطقه در این تصمیم گیری گذشت.
ظاهرا ایران در حال تبدیل شدن به شریک اصلی روسیه در منطقه خاورمیانه است و در نتیجه وارد یک مرحله جدیدی از توافقات بین منطقه‌ای میشیم که در این زمینه میشود گفت که به تدریج یک اردوگاه جدیدی در حال شکل گرفتن است، ایران، روسیه، سوریه به خصوص و تا حدی کاملا عراق.
آناتولی ایسایکین رئیس شرکت روس آباران اکسپورت روز 5 آبان ماه گفته بود که تهران از شکایت 4 میلیارد دلاری خود به خاطر امتناع روسیه از تحویل سامانه موشکی S-300 به ایران عقب نشینی کرده است. تابستان امسال نیز روسیه از نوسازی پدافند ضد هوایی S-300 برای ایران خبر داده بود. ایوان سافارونوف خبرنگار کامرسانت در کیف که بر روی سامانه هایی که قرار است در اختیار ایران قرار بگیرد تحقیقاتی داشته میگوید:
در اصل گزینه ها بسیار محدود بود، زیرا تولید سامانه دفاع ضد موشکی S-300 PMU-1 که موضوع قرارداد سال 2007 بود در روسیه متوقف شده، ضمن اینکه خود ایران نیز علاقمند بود سامانه های پیشرفته تری بخرد. زمستان گذشته روسابارون اکسپورت به ایران پیشنهاد داد مشتری S-300 VM یا همان آنتی 2500 شود، اما ایران مدتی فکر کرد و سرانجام این پیشنهاد را نپذیرفت.
در این شرایط برخی تحلیلگران عنوان می‌کنند که تحویل این سامانه دفاع ضد موشکی کهنه، گران و دیر هنگام است، آن هم در زمانی که روسیه خود در سوریه از S-400 استفاده می‌کند. ولی هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی در عمان، دستیابی ایران به این سیستم را برای جمهوری اسلامی از نقطه نظر توان نظامی مهم ارزیابی می‌کند.
این سیستم توانایی برخورد با چند حمله همزمان رو به ایران میده و در نتیجه این میتونه حداقل توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران رو بالا ببره.
ایران و روسیه در سال 2007 میلادی قرارداد تحویل سامانه‌های پدافند هوایی S-300 را امضا کردند که بر اساس آن شرکت روس آبارون اکسپورت باید 5 آتشبار از این سامانه را به قیمت $800 میلیون به ایران تحویل میداد، ولی در سال 2010 میلادی و با تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری وقت روسیه اعلام کرد که بر اساس این قطعنامه روسیه نمیتواند به ایران سامانه S-300 تحویل دهد. ایوان سافارونوف خبرنگار کامرسانت در کیف.
طبق قرارداد جدید 4 سامانه S-300 PMU-2 به مبلغ حدود $1 میلیارد از روسیه خریداری خواهد کرد. این سامانه ها همان سامانه هایی است که روسیه قرار بود به سوریه تحویل دهد، اما تحت فشار اسرائیل این معامله را برهم زد. اکنون مقرر شده که این سامانه های موشکی پس از تغییرات لازم برای تحویل به ایران آماده شود. ظاهرا به روز کردن این سامانه ها حدود 18 ماه طول خواهد کشید. پس اگر تاریخ امضای قرارداد را اوایل نوامبر حساب کنیم، مشخص است که ایران زودتر از نیمه دوم سال 2017 S-300 PMU-2 را دریافت نخواهد کرد.
پیش از این برخی محافل خبری و سیاسی با اشاره به این موضوع که روسیه مشمول تحریم‌هایی از سوی ایالات متحده شده است و ایران هم دست کم برای چند سال با ممنوعیت‌های تسلیحاتی و محدودیت‌های موشکی دست به گریبان خواهد بود، تحویل این سامانه موشکی به تهران را با همه تأخیرها و تجدید نظرها محل پرسش دانسته بودند. هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی در عمان، به قدرت پایین چانه‌زنی ایران و استفاده روسیه از این شرایط برای فشار بر کشورهای غربی و متحدان آنها در منطقه اشاره می‌کند.
ایران در شرایطی قرار داره که دسترسی به فناوری نظامی پیشرفته جهان نداره و کشوری که حاضر هست که بخشی از این فناوری رو در اختیار ایران قرار بده روسیه است. خب این روسیه رو در شرایط ممتازی قرار میده و خواهیم دید همونطور که در مورد تأسیسات بوشهر دیدیم که این سیستم اگر در گذشته قیمتی داشته که از نظر ایران مناسب بوده، به طور قطع زمان تحویل اون قیمت دیگری خواهد داشت که این باز سود اضافی است که به جیب روس‌ها میره. این به وضعیتی که متأسفانه ایران در اون قرار داره، به خصوص با موازی که رهبران جمهوری اسلامی ایران از زمان دستیابی به این توافق هسته‌ای با کشورهای ششگانه انجام دادن، از این موزه دست بردارن. در نتیجه میشود انتظار که وابستگی ایران به روسی بیشتر بشه.
اسرائیل و آمریکا مخالفان اصلی تحویل این سامانه‌های دفاع هوایی به ایران هستند.
و خبر آخر این که وزارت خارجه بریتانیا میگوید برای آزادی یک شهروند بریتانیایی ایرانی در ایران تلاش میکند. نام این فرد کمال فروغی اعلام شده و گفته شده است که او از 4 سال قبل به جرم جاسوسی در ایران زندانی است. به گزارش رویترز یکی از سخنگویان وزارت خارجه بریتانیا گفته است که فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا موضوع آقای فروغی را با مقامات ایران از جمله حسن روحانی در میان گذاشته است. مقامات ایران تاکنون دستگیری آقای فروغی را تایید نکرده و در این باره اظهار نظری هم نکردند. ممنون شنوندگان گرامی که ما را همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.